الله الرحمن الرحیم. سه شنبه 24 دی ماه 98 18 جمادی اولا 1441 14 ژانویه 2020 درس 62 از فقه الاداره، فقه برنامه‌ریزی، پردازش نظریه برنامه‌ریزی مرحله سوم، پردازش نظریه برنامه‌ریزی روش شناسی برنامه‌ریزی که اونطور بخونیم. مبانی ارزشی دیگری نیز قابل احصا و بررسی هستند، ولی چون مبانی ارزشی ما رویده از مبانی بینشی هستند و ما از سه مبنای خودشناسی، انسان شناسی و معاد شناختی مبانی بینی ارزشی اینه، این ارزشی الان اشتباهی شد، بینشی شما ندارید. نظام احسن و اتقا، لزوم تأثیب انسان کامل و آخرتگرایی رو به عنوان مبانی کلان اتخاذ کردیم. عجب اینا عجله کردیم گیرایش نشد. فعلا به همین حد اکتفا میکنیم، زیرا تکافوی نظریه برنامه ریزی در مدیریت اسلامی رو میکنه و البته پرونده بحث مفتوحه، زیرا در قالب تدریس ظرفیت محدود زمانی داریم و انشالله این مباحث مورد فراوری پژوهشگران بنیاد فقهی مدیریت اسلامی قرار خواهد گرفت. به هر حال کار تولیدی و جدیدی رو بنا نهادیم که ریلگذاری آن تا مقصد نظام اداری اسلام انجام گرفته، به سوی آن در حرکتیم، به مقصود قطعا میرسیم، در زمان مقرر هم میرسیم، یعنی تا 1610 باید نائل شویم به نظام اداری اسلام. هر لحظه بر اتقان و احسان کار افزوده میشود. همه عقیده مندان به نظام اداری اسلام که این مباحث را رصد میکنند در عمد معین، نه در آمد معین، معین شده به اذن خدا از نظام رونمایی شده اداری اسلام شیرین کام میشن. ما آقای اللهیری میاد رونمایی میکنه، آماله از سابقون، از سابقون اولای کرد حجای خیراندیش دستان. کار سنگین ما پردازش نظریه و نظام است که فقه امامیه متکفل آن است و تا کنون مورد مسامحه قرار گرفته. برای برپایی تمدن نوین اسلامی و در حالی که نظام سلطه سقوط کرده و فقه مسئولیت اداری جهان را از گهواره تا گور به عهده دارد، نمیتوان به صرف اظهار نظر بسنده کرد و باید نظریه و نظام در اداره گیتی ارائه داد. ما این مسئولیت را در حوزه مدیریت اسلامی به عهده گرفته ایم و فقیهانه بار را به مقصد میرسانیم و خدای تبارک و تعالی ما را هدایت خواهد نمود، وسائل و امکانات لازم را تأمین خواهد کرد. اوفه به عهدی، اوفه به عهدکم، کوفه نیست، اوفه، عهد ما با او جهاد علمی و فقهی است، حق الجهاد، عهد او نصرت و هدایت است و هر دو به عهد خود وفاداریم. و من اوفا به عهدهی من الله. میرسیم به مرحله سوم، پردازش نظریه برنامه ریزی. بعد از دو مرحله مبنایابی بینشی و ارزشی، نوبت به مرحله رویش روش هاست، یعنی روش شناسی برنامه، روش شناسی برنامه ریزی متناسب با مبانی بینشی و ارزشی، یعنی نمیتوان به روش هایی روی آورد که منافات با مبانی داشته باشد یا هم راستای با آن نباشد. مراد از روش چیست؟ ما معمولا این رو می‌نویسیم، بعد پاورقی رو بعدا میاریم این چقدر تطبیق میکنه. مراد از روش نوع راه رفتن، راهی که علل مبنا انتخاب شده که همون صراط مستقیم است و مأمور به پیمودن آن شده ایم. راه و روش، شنیدید؟ راه و روش، اول راه بعد روش، روش راه برید. اتفاق دیدم مغلام هم، ما که مغلام نیستم، ولی مغلام دیدم تو پاورقی همینا رو گفتم. بعدن کی میادیم؟ هازا صراطی مستقیمن فتبعوه. این فتبعوه فعل امر، وجوب و لزوم تبعیت از راه راست و درست خداوندی مدلول صریح این آیه است. این تبعیت در چی تبعیت کنید؟ فتبعوه یعنی چی؟ این در راه برید یا از راه تبعیت کنید؟ کدومشه؟ راه را تبعیت کنید یعنی چی؟ یعنی بپیمایید دیگه، نه یا اینکه از بالا با هلیکوپتر از روش رد شد. راه برد دیگه، راه. فعل عرب داند بر وجوبه، مگر اینکه قرینه بیاد بر استحباب. واجب است در صراط مستقیم باشید، مستحب نیست. مستحب به آقای اللهیری؟ ولا تتوینم نهیش، پس یه امر و یه نهی. فتبعوه ولا تتبعوه از سبل، نهی از پیمایش راه غیر مستقیم. مراد از سبل راهایی که منافات دارن با این راه های غیر مستقیم انحرافی که دال بر حرمت تبعیت از راه های دیگر است. پس این روش و راه یابی و راه یافت و راه برد فلان، اینا همش که توش راه داره، اینا در قابل احصا هست. خیلی هم معتقدن اسلام روش دیگه نمیگه، چون روش ها تغییر میکنه، اصول رو میگه، میگه در چارچوب این اصول حرکت میکنه. حالا باید ما با کمک شما تلاش کنیم ببینیم نوع پیمودن را روش مینامیم. روش ها اقدامات را میسازند. تحقیق آقای قضی هست مثلا اول چی دارید؟ اصل برسته. بعد اصل،
بعد اصل، بعد راهکارها،
بعد اقدامات،
بعد اقدامات، بعد تکنیک.
تکنیک مثلا آخریه. تاکتیک کدومه؟ اما اصله. بعد استراتژی، چون میگن که تکنیک، تاکتیک، استراتژی. تکنیک همون راه، راه روش هاست. تاکتیک اون اصول، استراتژی هم که اون اهداف بلند مدت یا راه های بلند. حالا اقدام کنید، این اقدام ها بعد از روش هاست و اقدامات اراده ها را می طلبند. اراده ها تصور، تصدیق و شوق مؤکد را پشتیبان خود دارند. مجموع اینها عمل صالح میشه که فرایند سازنده و مفید از عملیات برنامه ریزی است. مراد ما فعلا روش برنامه ریزی است. روش گزینش، روش آموزش، روش چی؟ انگیزش. ما فعلا روش نظارت هم نه، روش برنامه‌ریزی که متأسی باید ویژگی های ارزشیش اینه که متأسی از معصوم باشه. یک، معصوم چجور راه میرفت؟ همجور در چارچوب نظام احسن و اتقم باشه، به سوی آخرت نزدیک کنه، مایه قرب بشه، دچار بعد نشیم. و روش برنامه ریزی مطلوب دارای چه ویژگی هایی است که از فردا شروع میکنیم مطالعه. این برخی از پاورقی ها چون برای این چرا خیلی پراکنده شده
یا منابعش مثلش بگرستم
اصلا خود این چیز کلن یه دونه راست کلیک، این راست میخواد اینه؟
آره
راست چین، این تالا دروغ چین بود؟ شد راست چین. یه بحثای شده، ما باید بحث خودمون رو داشته باشیم، ولی در این حال این پایگاه تلارسانی حوزه علمیه گفته روش یعنی متد، و کارتون متدیک هست. متدیک یعنی چی؟ یعنی روشمند هست. ببینید نوشته در پیش گرفتن راه، در پیش گرفتن راه، راه را در پیش گرفت، به سمت پیش رفت. چرا که متا یعنی چی؟ یعنی در طول. متا از یونانی گرفت شده های غزینه یا یعنی لاتین خودم چیزیه. قدوس قدوس نیست، سبحان قدوس یعنی راه. پس ببینید در طول راه، در راه، در طول، در طول راه. تی هم میگن نه؟ تی راه، تی. حالا این معنای لغویش بوده، ما دیگه رفته تو معناهای دیگه. فرایند عقلایی یا غیر عقلایی، ذهن برای دستیابی به شناخت یا توصیف واقعیت. حتی این چون داشته بس که میخواستن اینا روش پژوهش رو درس بدن، ادبیاتشون پژوهشیه، شناختیه. به واسطه روش میتوان از طریق عقل یا غیر آن واقعیت ها را شناخت. این شما اگه میخواد واقعیت رو بشناسید روش میخواید، نمیشه همینجوری بی گدار و آب بزنید. گدار یعنی چی؟ کشتی. بی گدار و آب نزنید، یه تخت چوبی یه چیزی بدید، بعد برید تو آب. بعضی میرن تو آب بی گدار. روشمند حرکت کنید. میخواید به چی برسید؟ هکی گفت به واقعیت و به شناخت. مگه میشه یه چیزی رو شناخت همینجوری کور و دور و گنگ و مزبزب؟ نمیشه. روش پس چیه در حقیقت؟ یه فرایند پیمودنیست که شما رو حساب شده به چی میرسونه؟ به واقعیت. این چیزیست که آقایم گفتن. حالا موافقید نیستید؟ از طریق عقل یا غیر عقل میشه واقعیت شناخت، از طریق نقل هم میشه شناخت. معاد با عقل میشناسن یا با نقل؟ بیشتر با نقله نه؟ هور و تویور و قصور و اصلش که خب عقلیه، ولی توش چه خبره که عقل نمیگه. عقل نمیگه که در اونجا هوری هست مثلا، که وقتی آب میخورن از گلوشون اون آب معلوم میشه. توی تفسیر نمیشه هور خب اینه دیگه، عقل نمیگه، اینه نقل میگه. مثلا در اونجا صدر مخزود هست، عقل کجا میفهمه اونجا صدر مخزود هست؟ یا ظل ممدود هست، یا ماء مسکوب هست، عقل کجا میفهمه؟ یا فرش مرفوعه هست، عقل نمیفهمه. ولی نقل باید بگه. مثلا غرفون فوقها غرف، آپارتمان های پردیسان، آپارتمان نشینید بهشت هست، فوقها غرف. یکی میگفته آپارتمان نشینید چطور میتونید مدینه فاضل نرسونید؟ این آیه نخونده بود که غرفون فوقها غرف، اونم غرف یعنی چند طبقه، فکرم 100 طبقه هم شامل میشه دیگه نیست؟ فوقها غرف. حالا نگاه کنید ببینید، شاید یه تعویلی داشته باشید. بعد مبنیتان، این آپارتمان سازی مبنیه ساخته شده،
کلمه مثل ماسوله
هم هست. مثلا سقف، دوباره از اون سقف اون میشه حیات، اون بالایی نیست، شبه آپارتمان میشه.
سالاریه رو درست شامل میشه، بیشترسن درست سالاریه رو بکنم شامل میشه.
حاجه ها فرمده ماسوله، بین ماسوله و سالاری اختلاف شد، ما نظریه پردیسان هم ده چون بحث نظریه پردازی است.
شاید غرف مثل این طبقات افکانه آسمان باشه، آسارش انقدر زیاد باشه.
نه، من فوق ها غرف، یعنی الان آیه هست دیگه، المیزان رو دستگی ببینید. حاله
من ابتدا
ابتدایت می الان ایشون متخصص آرمان شهر از این چی میفهمید شما؟ آپارتمان یا نه ویلا؟
تو کتابای دیگه هم در مورد همین آیه صحبت شده و نظریشون اینه که همون آپارتمان میشه.
آپارتمان
اما سبکش فرق
کنه، سبکش متواد آپارتمانای درست باشه. آپارتمان معقوله، ببینید زمینی کم، زمینی کم، آدم زیاد، بعد فضای سبز درست کنه، هایپر مارکت درست کنه، بی حجاباتش مثلا بیان برن. من اینجا افتتاح نشده، دیروز یکی نمیشه کیو شما گمجا کلنگ بزنید که الان توش ردیف شدن بی حجابا. میگم یکی طوری لباس پوشیده که به لباس زیر شبیه، بتا خوشی نگاه کرد توی بعد درج که نمی کنید ناراحت میشم که چرا این کانال بازنش ندادید. دوستان هرچی میگن بیارید. آیا حاج اکبری هم به من میگفتن، میگفتن شما که اینجا مدینه فاضل رو درست کنید با آپارتمان میشه. بگم چرا نمیشه؟ انو وقت ما میریم امام نصب میکنیم، میریم تو مجتمعها، تو آپارتمان ها میار و خیلی خوشحال میشن. بعد من گفتم پس اون فسادایی که میگن کجاست؟ این ناجوان مردانه میگن که اینجا اینجوری میشه، ما که هرچی میگن حالت مؤمن نیست. گفتم مثلا ما الان 150 تا امام نصب کردیم، عمدش در چیزه مسکن. بعد گفتم خب توی مجتمع شما آدم بد هست، آپارتمان فساد هست؟ گفتم نه، ما همه خوبیم، هم روحانیش میگفت هم چیز. الان خود شما هر کدوم هستید تو مجتمعتون نیستش، پس چی میگرد مثلا؟ گاهی آدم احساس میکنه که میگرد. حالا این روش پس اینجوریه، این روش شناسی حالا یعنی چی؟ روش شناسی رو چی میگن؟ متدولوژی، شناخت و بررسی. خوب دقت کنید، این کار ما اینه الان، شناخت و بررسی کارآمدی ها و ناکارآمدی ها، روش های گوناگون. این روش بده، این روش خوبه، با این روش میرسیم، با اون روش نمیرسیم، به مقصد کعبه، ممکنه به ترکستان بریم. پس روش شناسی ارزیابی روش هاست، راه را از بیراهه درنه، غیر المغضوب و ضال. آقای نجفی رفتن بودن که در یه لحظه دیدم فکر من اشتباه میکنم. اگر به کار گرفتن روش را دانشی درجه اول محسوب کنیم، خودش دانشه، تحلیل و بررسی خود روش ها دانشی درجه دو هست. مثل میگم معقول اولی، معقول ثانوی. حالا اینجا ببینید، به کارگیری روش یه بحثه، بعد بررسی روش محسوب میشه.
استاد، گام نخست شناخت روش نیست.
این نظر اینا تحلیلتون چیه؟ این اشتباه کردن یا نظر خاصی دارن؟
به نظر میاد یک گام قبل از این شناخت روشی هست که میخوام به اجرا کنید.
روش اوغلایی اینجوریه، یه روشی رو شما باید اتخاذ کنید، چون معمولا ارزیابی بعد از عمله، تو مدیریت هم همونطور میگه عمل کرد بعد ارزیابی عمل کرد. حالا اینجا شما عمل رو انجام میدید، بعد ارزیابی میشه که این عمل شما وزنش چیست، وضعش چیست، آثارش چیست، شما میرسون یا نمیرسون. حالا ممکنه یه شناخت اولیه‌ای هم باشه که انسان روشی رو انتخاب کنه. حالا ما چه روشی رو باید برگزینیم؟ روش مبتنی بر نظام احسن، مبتنی بر نظام احسن. پس ما آقای مهدیار می‌فرمایند ما قبل از اتخاذ روش یک ادراکی کلی از نظام احسن مثلا داریم. حالا می‌خوام روشمون رو بپیماییم. ما با در میدان نظام احسن بپیماییم، مثل که در این زمین بازی کنید، در زمین آمریکا بازی نکنید، در زمین اسلام بازی کنید. در زمین اسلامی که بازی کنید مطمئن ترید. این روشمندی متدیک عمل کردن است. حالا چرا بهش میگن دانش درجه اول؟ آقای خیراندیش این میگن درجه دو، یعنی اولا و به ذات راه رو باید خوب شناخت دیگه، نیست؟ یعنی بره خود به کار گرفتن یه دانشه،
اول باید موضوع ثابت بشه تا بعد از چون
تحلیلش کردی. اصلا به کار گرفتن دانشه، نمیشه به کار گرفتن دانشه. حتی این آیه قرآن نیستی که مثلا مالا یک کسی یه چیزی گفته، ولی خب معمولا اینا از هم میگیرن. به کارگیری دانش آقای قضیه
فهمیده چون قادره فنون و مهارت ها بعضی اونا رو جز علم میدونن، بعضی ها علم واسه نظری
مهارت میدونن،
مهارت فنون که با تجربه حاصل میشه، نه با علم. این هم دو تا دیدگاه جنس،
یعنی حتی به کار گرفتن روش هم خودش دانشه، معرفته. یعنی نباید بی حساب باشه، اندازه‌هاشو بدونیم، طولشو بدونیم، طول راه رو بدونیم. مثلا وقتی آدم میخواد توی مسیر حرکت کنه، این حرکت چی بود؟ گفتش که هیچ حرکتی نیست که قبل از اون نیازمند چی هستی؟ امام علی به امام حسن میگه ما من حرکت الا و قبلها تحتاج و الا معرفت. پس این یه معرفتی درجه یکه. بعد درجه دو یعنی چی؟ یعنی که این راه نسبت به راه دیگه، مثلا راه ترامپ، راه جانسون، راه تیلور، مثلا چه مقایسه میشه؟ روش ها رو بررسی میکنید، خود این روش هم الان بازخورد میگیرید، صحتش، سرعتش، دقتش، شتابش، نه همش هست دیگه. این اصطلاحات هر کدوم یه باری داره، سرعت، دقت، شتاب، قدرت، اینا باید من اینا رو به صورت بارشی نوشته بودم، بعد گفتم حالا فردا دیگه منسجمش میکنم. وقتی از روش و واژگان مربوط با آن استفاده میکنیم، باید توجه داشته باشیم که در مورد کدام سطح از روش سخن میگیم. حالا بعد دیگه میخونید که هفت معنا برای روش مثلا هست. مثلا روش معرفت، روش استدلال، روش گردآوری اطلاعات، روش تحلیل داده ها، روش نگاه به موضوع، و اون روش شناسی رو برده آخر. دانشی درجه دو هست. برای سطح اول میگن چی؟ سطح اول دو میگن متد. برای سطح سوم میگن چی؟ تکنیک. این آقای قضی گفتن تکنیک، منظور این بود. سطح سه چی بود؟ سطح سه اگه گفتید گردآوری اطلاعات، حالا این داره پژوهش میکنه. سطح چهار تا شیش ریسرچ، یعنی پژوهی، تحلیل و ارزیابی. برای آخرین صد متدولوژی، لوژی و آخر ریسرچ یعنی پژوهش. تو پژوهش نکنید که به شناخت نمیرسید، بشه روش شناسی. ما الان در فاز سه نظریه پردازی، بعد از بینش و روش، حالا بینش و ارزش، رسیدیم به روش. ما مثل درخت میرویم. والله انبتکم من الارض نباتا، خدا شما را رویاند، خوب بروید. اگه خوب برویم چی میشیم؟ میوه میدیم، میوه چهار فصل و هر فصل. اینا بعد روش ممکنه عقلی باشه، علمی باشه، تجربی باشه. یه بحثی آخر داره که میتونه برای ما دیگه، حالا بحثاش خیلی زیاده، بنا نداریم همه رو بخونیم. شما با فرصت هایی که برای خودتون ایجاد میکنید قطعا مطالعه میکنید. یه پاورقی دیگه بود افتاده، من فکر کنم حذف شده، که اونجا رو براتون میاره. برای که گفته بود هر علمی یه روش خاص خودش رو میخواد، علوم تجربی روش خودشون رو دارن، علوم انسانی روش خودشون دارن، که ما الان تو علوم انسانی هست. بعد دوباره مدیریت روش خاص خودشو داره که ما هست. و ما میخواهیم تو این مدیریت برنامه ریزیش فقط فعلا مده؟ چرا؟ یه علوم انسانی باز ممکنه بچه های علوم انسانی دخترش اینجور پسرش اینجور اینا ممکنه هر کدومی روشی داشته مثلا مدیریت ممکنه روشی داشته باشه. روش چی؟ روش ما از روش دنبال چی هستیم؟ شناخت واقعیات. ما میخوایم به واقع و نفس الامر برسیم. آیا با این روش های چوبین میرشه؟ چوبین میگو پای استدلالیان چوبین بود. من دیدم با اینکه اینا خیلی تکنیکی هست نشودن که یه روش داریم شهودی، همون کاری که ما میکردیم دوستان، یه روش داریم استدلالی صدرایی بود. این ما همین رو داریم آرام آرام تیمودیم و شما چند صبر کردید مدت 60 جلسه. خود با حوصله درخت بار بده. خب حالا این بحث انشالله ادامه میدیم. دیروز این آقای طبری بحث خوبی مطرح کردن، الان نیست ولی خب نکته خوبی بود. خداشون هست با من، یکی به خودش نیست خداش هست. من گفتم بیرون میگن که اینا فقه به مصطلح نیست و ما بهتره که از ادارات مسئله بگیریم، بگیم آقای مثلا وزارت را مشکلتون چیه؟ مشکل مدیریتیتون رو بدید، ما مثلا بیاییم فقیهانه جواب بدیم، مثل استفتا. از این روش های طولانی نظریه پردازانه نظام سازانه ممکنه که یه مقداری نامانوس باشه و قضاوت هایی بشه که اینا تحمیل میکنن آراء خودشون رو بر متون بر نصوص و ثمراتش چیه نیست. که من گفتم ما میتونیم اینجا روز اولی که بنیاد را افتاد سایتش را افتاد گوشش نوشتیم محل پاسخ به مدیران، منتها فعال نشد چون زمان فعال شدنش نبود، به فعل نرسید. فقط یه بار آقای موسوی پاسخی دادن به مجلس شورای اسلامی درباره اینکه نمایندگان مجلس ماه رمضان چرا باید ساعت 9 بیان، آیا روزه گرفتن مجوزی هست که یه ساعت کمتر بیان؟ که آقای موسوی جواب داده نه کلا خارج شد دیگه. یعنی پاسخ شما باید شد یا نه؟ حالا این ما پیشبینیم پیشنهاد میدیم، ایشون پذیرفتن. اول برشون شوکه شد، گفتم ببین مسیر ما مسیر درست، ما دو جا میتونیم فعال بشیم. یکی تو اصول، هر وقت میرسیم به مختار سازمانی بیایم مبتلا بهات رو مطرح کنیم. مثلا میخوایم مثال بزنیم اقل و اکثر بین تعیین و تأخیر بگردیم مثال خوب پیدا کنیم، نه اینکه مثلا اول بسپریم باقی قوامی نه چهارت مثال بسیم، بلکه بریم ریسرچ کنیم کجا تو ادارات یه مثاله با این یه جا که فقه مصطلح میشه، یکی هم کجا، یکی هم جایی که ما الان چهار فاز رو معمولا دنبال میکنیم. اول میگیم بحثای آکادمیک، بعد میگیم بحثای نظر، بعد میگیم نظریه، بعد میگیم چه نظام. خب ما میگیم در بحث نظر که یک فاز از کار ماست که ما الان گذروندیم، الان وارد نظریه پردازی شده، اونجا مسائل مبتلا به را برنامه‌ریزی رو بیایم بحث کنیم. مثلا 10 تا مسئله برنامه‌ریزان کشور گیر کردن، ما اونجا براشون حل کنیم. مثلا یه نمونه شو براتون گفتم که مشاورین عالی مقام معظم رهبری روز اومدن اینجا 5 سال پیش، گفتن آقا ما داریم نظام شایستگی می‌نویسیم، شما لطف کنید بگید که از بگم نوشتیم تمام شده. چند تا سوال برای ما پدید اومده، گفتم برید بنیاد فقهی مدیریت اسلامی. 5 سال پیش یادتون آقای از شما موقع نبودیم بودید آقای تایی صفت، آقای الهی، آقای علایی، اینا اومده یه دارم ما رفتیم بازدیدشون اونجا. نکته جالبشون این بود برادر انگیزش پیدا کنن و این استفتاءات را بندازن، میگفت حرف اینجا برای ما سنده و حجته، این چقدر تعبد دارن. بعد میگه اینا تروریستن، پاسدار بودن اینا پاسدار. بعد من یه جوابایی دادم قبول کردن. ببینید چقدر اعتقاد دارن، یا اینجا قومه، اینجا بنیاده، هر جام رفتیم آدرس اینجا رو دادن. بعد من بهشون گفتم که تالا یک دوبار عرض کردم، گفتم که اشکال نداره شما. آن بعد سوال میکردن که تسبیح کسی دستش گرفت جز نظام بهش ارتقا بدیم یا نه. دو، صفحه اول هر روز ایستاد باعث ارتقا شایستگیش میشه یا نه. سه، ذکر میگه لبش تکون میخوره ببینیم. همین اینا رو جز جز از شما سوال میکرد. میشه بگیم یا آقا فرمانده میخواد بشه، دو نمره اضافه میشه به خاطر چی آقا؟ به خاطر این حالات استحقابیش. من گفتم بله. بعد بلا فاصله سوال کردن چقدر مؤدب بودن، گفتن این ریا نمیشه، باعث ریا نمیشه. گفتم نه. حالا شما اون روز نبودید که کمک کنید رو استفتاءات، با به نوندگی از شما میگفتم. بعد گفتن که خب چرا ریا نمیشه؟ من گفتم یه قاعده ما داریم به نام تباکی. پذیرفتن، رو میپذیرفتن این تروریست ها. بعد گفتم این قاعده اسم دومی داره به نام تحلم، یعنی به حلم در بیا حلیم میشه، بعد میخورن در بیا. بعد کنه هرچقدر خوب قبول داره. پس ما دیگه بینید گفتم پس ما این کارا رو جز نظام شایستگی حساب میکنیم. سندتون چیه؟ بنیاد فقهی. وقتی همچی ظرفیتی هست، همچی ظرفیتی هست، چرا ما گروه استفتاءات رو نندازیم زیر نظر استاد قضی؟ دوستانی که آماده ترن، آماده تر هستن. استاد مساوی هم که دیگه سرلشکر میشه، حتی با یه گروه وجوهات هم را بندازی. شاید از این روزی پیام دادن که ما اجاره مونده و نمیدونم پول استاد ها مونده، پول کتاب ها مونده، تماستا ها داشتن. آقای نقویان هم یه طرحی دارن، الان ما با آقای نظیم میشینیم سه نفری با ایشون، آقای اللهیاری، راه های درآمدزایی رو ایشون به ما یاد میدن، آقای نقویان، که ما بتونیم. چون آقای طبری سوال کردن اومدن، گفتم ما بیایم فقهمون رو شبیه همین فقه رایج کنیم مسئلتان. بعد من گفتم دیگه این بنیاد نیاز نداره، آقای فلاح‌زاده هستن، بیوت مرجع هستن، مسئلتون جواب بگیریم، مسئلتون جواب بگیریم. آیا در استخدام اجازه استخدام زنان، اجازه شوهران جایز لازم است. خب مکارم جواب میداد چه نیاز بنیاد هست، هستم اونا درمانده که نیستن، یه قاعده‌ای دارن درمانده. اونی که بنیاد براش تأسیس شده چیز دیگه یه. اون تربیت استادان، نویسندگان، مجتهدان، نظری پردازان در مدیریت، نه اینکه مسئله گویان. مسئله گو نیست که برای نهاد مسئله میگه، شما میخواد اون بشید نیازی به بنیاد نیست. هستن دیگه، قبول داره دایه رحیمی پاسخ مسئله هم. نیازی تابلو بزنید. آقای مراجع از مرجع تقوید عامه سوال میکنن، نیاز به تخصص هم نداره. پس بعد من به نتیجه رسیدم، حالا شما روش فکر بکنید بعد جواب بدید. مثلا گروه رصد یکم روش کار بکنن. آیا اینجا نیاز به یه لجنه، لجنه درسته یا لجنه یا لجنه به هر سه درسته، مثلث اللام، نخبگان، همه نخبه هستن، اون آمادگان البته بشن گروه، هر چی مسئله اومد جواب بدن، فقهی هم جواب بدن. ولی این نمیذاره که مثلا ریل گذاری ما الان 10 سال رو ریل داریم حرکت میکنیم، الان به اینجا که رسیده پیش بینی شده بوده، آیندهش هم میدونیم کجاست، میدونیم تا مشهد از شاهرود و سبزوار باید عبور کنیم و بینش روستاهایی هست و بینش بخشای از شهره هست، اونو که ما میدونیم وجود داره. و چطور میشه ما بیایم اینو ول کنیم، اینو ادامه بدیم، این مجتهد ساز، اندیشمند ساز، نظری پرداز سازه، بعدم تولید علمه. حالا من سوال میکنم، آیا میشه ما با مسئله گویی به نظام اداری اسلام برسیم؟ آیا آقابایی مثلا نظام اداری اسلام این است بهش میرسیم؟ خب کما این تاله نرسیم، مسئله گویی کردیم، بیوت مراجع مسئله گویی کردن، توضیح مسائل درسته، نظام ندارم، بعدم یه نداریم اصلا، بعد جای قاتل و شهید عوض میشه، میگه این فرق نیست اون فرقه. این به علامه بی‌انصافانه اینی که فرقه میگن نیست، اونی که نیست میگن هست، اون فرقه اقله، فرقه اکثر. شما این نظام اداری اسلام رو استنباط کنید مهمه، و نظام گزینشی و نظری، یا این که بیاد مثلا تونتون مسئله جواب بده، این 10% کار شماست. از ما بیایم انشالله این کار انجام بدیم. این خواستم ذهنه آماده باشه که ما این بحث رو انشالله دنبال میکنیم با آقای طبری و دوستان دیگه که مایل باشن. بعد دیروز به یه نتیجه خوبی هم با آقای قضی رسیدیم که ما این 9 تا 10 اینجا میشینیم، 9 تا 10 هر کی هر مسئله داری بیاد بگیر، بحث آزاد. مثل اینکه میگه به نظر من این بحث بوده، این روش خوبه، من با این طریق میتونیم پول در بیاریم، این 9 تا 10. بعد اگر کسی رسالهش هم آماده شده بود اون اولاست، یا من رسالم آماده از راهنمایی میخوام، اون میشه اولویت اول. ولی اگه کسی نبود ما بلافاصله میریم اونجا میشینیم، چای و بیسکویت هم هست، یا ساندیس و کیک احیانا بعد از این وضع ما خوب شد نمکه، چون که ما بدون ساندیس کیک کسی تو رافی مایی نمیاد، میشینیم هر کی هرچی دوست داره بگه. مثلا یه چیزایی تو دلمون هست نمیتونیم بگیم، بیم بگیم 9 تا 10 آزاد بیرم جو میشینیم. و مطمئن باشید مثلا دیروز آقای طبری بودم خیلی راضی بودن درسته نیست؟ یعنی یه ابهامات توش ذهن شریفشون بود، درست تا حدودی چی شد؟
همین
بحث بود. بعد تازه برای ما چقدر مفید بود. ما فهمیدیم مثلا چه خلأهایی داریم و چجوری میتونیم اینا رو. بعد آقای نقویان هم با صداقت گفتم من همین رو گوش کردم. گفتم من دور بودم ولی شنیدم. بحثای دو هفته پیش هم شنیدم، نظراتی دارم. خب ایشون هم دعوت متخصص
رسانه باید خبر رو بگیره که
بتونه انعکاس بده. جالبه که بهتر از ما که تو جلسه بودیم شو اطلاع.
ایشون سیگنالش خوب بگیره.
یه طرح خوبی راجع به درآمدزایی دارن، ان شاءالله با هم میشینیم گفتگو می‌کنیم. من اینو دیدم ما وارد یه بحثی شدیم. سر کجا بودیم، کجا می‌ریم؟ گفتم این توضیح رو داده باشم. ما رو ساختار موضوعات داریم پیش میریم، ساختار مسئله داریم پیش میریم، مسیر روشن و مشخص. این خودش روشه دیگه. الان شما با چه روشی نظام اداری اسلام رو استخراج میکنید؟ روشه دیگه. باید خورد خورد با حوصله گام به گام، تا یه گامی رو نپیمودید گام دوم نگذارید، محکم بذارید و خواهید دید که ما به معال خواهیم رسید و معاب. صلی الله علی محمد و آل محمد.